سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله حبیب الله العالمین و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شادی قلب نورانی حضرت ولی عصر ارواح له الفدا، یه صلوات بلند ختم کنید. اگر آقایون لطف کنند یه دو سه قدمی تشویرن جلوتر بنشینن، خدا پدر مادراتونم بیامرز انشاءالله. من قبل اینکه وارد بحث بشم دو تا مطلب عرض کنم، حالا به عنوان یه برادر کوچکتر در این جمع شما بزرگوارا، ایشالله که حرف ما به بقیه دوستان برسه. دوستان بزرگوار، شرایط انتخابات امسال رو این دوره ریاست جمهوری با تمام ادوار گذشته تفاوت اساسی داره. اولا به نظرم وقت اون اومده که این نسل جوانی که امروز داره در عرصه سیاسی نقش آفرینی میکنه، ما حداقل این قواعد زنگ زده پوسیده لجنمال تمدن غرب رو در عرصه سیاست بذاریم کنار. به نظر هم وقت اون رسیده که این نسل جوان دغدغه‌مند اون ادبیات اصیل سیاسی انقلاب رو مطرح کنه. خب ما در طول انتخابات هایی که در گذشته داشتیم بی اخلاقی های فراوانی رو در انتخابات می دیدیم که از نظر اونایی که دارن بی اخلاقی می کنن بهش می گن که حاجی اینا فوت کوزه‌گریه. بله، این فوت کوزه‌گریه در یک کشور بی سرصاحب، بی در پیکر، بی منطقی که هیچ بویی از معنویت و از تدین نبرده. نه یک کشوری مثل جمهوری اسلامی، نه یه جایی که ام القرای جهان اسلامه، نه یه جایی که قرار زمین ساز ظهور جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بشه. به نظرم وقت اون اومده که آقایون عزیز، ماها یه مقدار در مسائل سیاسیمون مؤمنانه برخورد کنیم. خب به هر حال یه تعدادی از این عزیزانی که حالا کاندیدا شدن اصطلاحاً نمایندگان جبهه انقلابن. اصفهانی از گزش تعریف کنه، یزدی هم از باقلواش. این پنجه زدن‌های تو صورت هم دیگه، اگر کسی به عنوان دغدغه انقلابی داره این کارو میکنه، بهش بگم که عزیز برادر جهنم داره برای خودش میخره. و همون جوری که مردم کوفه قربتا الالله پسر پیغمبر رو کشتن برای اینکه برن بهش، این تیپ آدم ها با اونا هیچ توفیری ندارن، چون ظاهر امرشون کاملا یک ظاهر دغدغه‌مند انقلابیه ولی باطن هیچ بویی از تقوا و ایمان درش نرفت. این پنجه زدن ها مؤمنانه نیست که هیچ وضعیت امروز کشور اقتضاء این بد اخلاقی ها رو تو انتخابات نداره. اگر عزیز برادری اهل دقت باشه، یه مقدار اخبار رو دقیق رصد بکنه، اوضاع منطقه، اوضاع خدمت شما عرض کنم که چارچوب داری که ما فکر میکنیم به این راحتی ها بفرمایید نیست. و تمام این جبهه مقاومت، عقبه اصلی این جبهه جغرافیای ایرانه. بعد تو این جغرافیای ایران سر یک دوره ریاست جمهوری بچه‌های انقلابی قربتن الله همدیگر رو می‌درن. اگر کسی فکر کرده با این کارها معجوره، سخت در اشتباه. میگه طرف رو داری اعدامش میکنی از جهت شرع مقدس اسلام، شما حق نداری بهش بگی تو. طرف 100 آدم کشته، آوردنش تو میدون شهر دارش بزنن، از در ماشین پیادهش میکنن تا ببرنش کجا؟ پایین چوبه یه دار. شما فحش بهش بدی، قیامت یقتو میگیرن. آقا 100 آدم کشته، کشته به تو چه ربطی داره؟ حکم کشتنش اعدام، دارن اعدامش میکنن، تو با چه مجوزی داره فحشش میدی؟ برای کیا این حرفا خنده داره؟ برای آدمایی که برخوردشون تو این مسائل برخوردهای خیلی کیلویی یلخیباری بیمنطقه. فکر میکنن که یه کلمه انقلاب هم به کاراشون اضافه کنن، اینا دیگه آدمای با اخلاقی. اون عزیزی که میخواد راجع به آقای جلیلی صحبت کنه، الحمدلله آقای جلیلی افکاری داره، خب بشین راجع به افکارشون صحبت کن. آقای قالیباف، آقای زاکانی، هر کی. این مطلب اول. به نظرم وقتش اومده که مؤمنانه به مسئله نگاه کنیم. مؤمنانه، خوشبینانه بفرمایید. خوشبینانه نیست، برعکس واقع بینانه است. دو، اینقدر راحت سرمایه های انقلاب رو از دایره انقلاب خارج نکنیم. صفر و صدی عمل نکنیم. من یادمه یه زمانی که حضراتی که الان اینجا محضرشون هستیم، شما اون موقع ظاهرا در دوران ابتدایی به سر می بردید. البته من خیلی پیر نیستم، ولی الان شما اگه میانگین 21 سالتون باشه، درست میگم؟ درست آقا؟ این خاطره برای 17 سال پیش. شما چند سالتون بوده؟ 4-5 سالتون بود. ما سینه‌کش مقتل شهدای فکه، مقتل 120 شهید نشسته بودیم. چون ضبط میشه، معذورم از این که بگم کیا بودیم. یه تعدادی نشستیم، به اصل و فرع مملکت نقد میکردیم. این چه وضعیه؟ این چه اوضاعیه؟ این چه فرهنگیه؟ این چه اقتصادیه؟ غیر بنده ای که الان بیکار و دوله هستم، به لطف الهی سمتی ندارم در ارگانهای دولتی، تمام اون عزیزان در بالاترین مناصب دولتی الان شرف و حضور دارن، تمامش. یه بار دوره هم نشسته بودیم، من یادآوری کردم، گفتم بچه ها یادتونه؟ بالاتفاق همه با هم خندیدیم. گفتم حالا خوبه همون جوری که میزدیم شلپل میکردیم، خودمونه که بزن اینجوری شلپل کنه؟ اینقدر راحت آدم ها رو از دایره انقلاب پرت نکنیم بیرون. اینقدر راحت انگ ضد انقلابی به همدیگه نزنیم. اینا مهمه، اینا مهمه. سر یه انتخابات ریاست جمهوری کدورت درست نکنیم توی مجموعه که داریم توی زندگی میکنیم، که بعد ریاست جمهوری هم نتونیم قیافه هم دیارم ببینیم. انسان انقلابی مؤمن که اگر انقلابی باشه قطعا مؤمنه، این مؤمنه بعد کلمه انقلابیش، از باب تأکیدش دارم عرض میکنم، اونیه که تو همین انتخابات ریاست جمهوری دو نفر سه نفر که دارن توی اتاق زندگی میکنن، سه تا نظر مختلف دارن، ولی کاملا با هم دارن مؤمنانه که هم دارن زندگی میکنن. به نظرم وقتش اومده که یه مقدار ماها، حداقل ماها، الان فرصت خوبیه که این ادبیاتی که قدیم تو کشور ما متاسفانه پررنگ بود و چکار کنیم؟ بفرمایید، کم رنگشونیم. اون نگاه مؤمنانه درست رو، آقا در عین اینکه رفاقت داریم به هم احترام میذاریم، رقابت هم داریم. بعد هم بسپاریم دیگه به مردم، به قول معروف ببینیم اقبال به سمت که میگردد. این دوتا تذکر رو به ذهنم رسید، البته خیلی هم الان جلو خودمو گرفتم که به هر حال با یه ملاحظه‌ای محضرتون عرض کنم، چون به هر حال داریم میبینیم تو فضای مجازی و بین رفقامون داریم میگردیم دیگه، خوب نیست بچه ها، خوب نیست. عبیدالله با 50 نفر وارد کوفه شد. از این 50 نفر تاریخ میگه 20 تاشم بادمجون دورقابچی بودن، 30 تا شمشیرزن داشت. با 30 تا شمشیرزن 18,000 نفر رو از دور مسلم متفرق کرد. به خلاف اینکه خیلی ها ما فکر میکنیم عبیدالله با یه لشکر نظامی وارد کوفه شد، به هیچ وجه. یعنی اگه این 18,000 نفر 5,000 تاشون کلوخ سنگ دست میگرفتن حمله میکردن به دارالاماره بدون شمشیر، دارالاماره رو فتح کرده بودن با سنگ، با پاره آجر، به قول ما از این 18,000 نفر 5,000 تاشون چی شد متفرق شدن؟ که حالا از اینجا میخوام وارد اون بحث خودم بشم. آقا در این جلسه هیئت علمی کنگره امام رضا 18 دقیقه حدوداً صحبت کردن. کیا شنیدن این 18 دقیقه رو؟ میتونم دست بالا ببینم کی شنیده؟ 2 نفر. آقای میتونم بپرسم رشته هاتون چیه؟ شما ها چی درس میخونید تو دانشگاه اینجا؟ چی هاست آقا اینا رشته هاشون؟ نه سوالم جدیه. الان معارف اسلامی چند نفر میخونه؟ هم معارف میخونه؟ یعنی الان اقتصاد کیان؟ سیاسی، اقتصاد هم هستین؟ اقتصاد هم هستین؟ سیاسی چند تایید؟ خب غیر اقتصاد سیاسی دیگه کی چی میخونه؟ مدیریت کیه؟ شما مدیریت میخونه دیگه. چی غیر این سه تا؟ چی؟ حقوق کی میخونه؟ این سه تا میخونن، 4 تا 5 تا دیگه. چی دارین غیر حقوق؟ چی؟ ارتباطات. ارتباطات چند نفر داریم؟ 1 نفر. الهیات هم میخونی؟ الهیات کیان؟ خب از این جمع حدود حداقل 100 و خورده نفر ظاهراً 3 نفر این صحبت 18 دقیقه آقا رو شنیدن. آخرین صحبتی که از آقا شنیدید کی بوده؟ نه کامل شنیدید؟ خب الحمدلله. این 18 دقیقه رو چرا نشنیدید؟ چی بوده؟ دیدار نبوده. آقا برای دیوار صحبت نکردن، دیدار بوده. حالا دیدار 200 نفر نبودن، 10 نفر بوده. خب چرا نخوندیم بحثو؟ بچه ها جدی دارم میگم، چرا نخوندیم؟ چی؟ خب کیا یادشون رفته امروز و دیروز و پیروز و پس پیروز و پس اون پیروز نهار نخورن؟ غیر اونا که رژیم دارن؟ کیا یاد چون رفته برای نماز وضو نگیرن، بدون وضو نماز بخونن؟ بذار یه ذره فحش بدیم به هم، سر هم داد بزنیم. کیا یادشون رفته این 7-8-10 روز گذشته شام نخورن؟ کیا یاد چون رفته 10-15 روز گذشته صبحونه نخورن؟ کیا یادشون رفته وقتی تشنه شدن آب نخورن؟ چرا به اندازه یه لیوان آب برای حرف این سید ارزش قائل نیستیم؟ چرا به اندازه یه خوردن یه صبحونه برای حرف نائب امام زمان ارزش قائل نیستیم؟ نیستیم. ما این تیمش هم برای خودم هستا، تیم نمیگم الان مثلا اخلاصم گل کنه، دارم تیم میگم. اگر یه مش برای خودم نبود میگفتم چرا نیستید، چرا نیستیم؟ چرا به اندازه یه شام خوردن برای حرف این سید ارزش قائل نیستیم بچه ها؟
تش میخوام عاقبت به خیره، کجا بشیم؟ به شب اول قبرم نکنم وحشت و ترس، چون در آن لحظه حسین است که مهمان من است، طبق قاعده عمل نکنی. اینا شعره، بیشتر از شعرم نیست. هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت در زندگیم یادم نمیره، سال دوم سوم طلبگی مشهد امام رضا، آقا فاطمیه اول مدرسه امام کاظم آیت الله میلانی، از اون درب باب الهادی صحن جامع رضوی اون موقع شده پیامبر اعظم الان، حضرت آیت الله شیخ یحیای انصاری شیرازی دیگه، قاعدتا باید ایشونو بشناسید دیگه. ایشون از شاگردان حضرت علامه، از شاگردان امام، از اهل حکمت کم نظیر تاریخ شیعه است. یه فقیه عارف فیلسوف اهل حکمت انقلابی درجه یک، که امام یکی از جاهایی که مکررن میرفتن منزل ایشون بود، بعد از رحلت امام یکی از جاهایی که زیاد آسد احمد میرفت منزل ایشون بود. من توفیق داشتم در اوایل طلبگی روزخون آقای انصاری بودم. یه پیرمرد ساده ای که بارها و بارها بهش گفتن آقا این خونه شما، وارد خونه میشی سه تا چهار تا پله میخوره، شما پادرد داری، بیا خونه تو عوض کنیم. میگو نه. چرا؟ چون داخل یکی از اتاقای این خونه استادش علامه طباطبایی اون زمانی که فلسفه رو علاقه میکردن فلسفه درس میداده، به حرمت استادش حاضر نشد خونش عوض کنه. هنوزم هست تو قم، هنوزم اون اتاقه هست، اون خونه هست. هیچ وقت یادم نمیره ایشون فاطمیه گریه میکرد، بچه ها تو روزه از زهرا گریه میکرد، میگه آقایون طلبه ها گریه نکنید برای این که بگید شب اول قبل خدایا حضرت زهرا را به داد ما برسان. این کلام ایشون انعکاس این حرفم گردن خود ایشون، من از ایشون دارم نقل میکنم. ایشون میفرمود روایت داریم این 12 نور مقدس، این 14 معصوم شب اول قبل بالا سر همه میان، خوب و بد. ایشون میفرمود گریه کنید برای اون موقعی که حضرت زهرا رو صدا میکنید بی بی روشو بر میگردونه از شما، چون نبودید اونی که باید باشید. این کلام آقای انصاری شیرازی. آقا این 18 دقیقه رو همین امشب برید بشنوید که آقا میفرماد به هیئت علمی کنگره امام رضا میفرماد آقاین بزرگوار برید امامان ما رو به جوانهای غیر مسلمان معرفی کنید. البته که جوانهای خودمون بعضی هاشون کم از اونا ندارن در نشناختن. بعد در بین زوایای زندگی اهل بیت با نگاه فضیلتی و چه و چه و چه، ایشون در طی 18 دقیقه یک دور فشرده کتاب همرزمان و دو امام مجاهد و انسان 250 ساله رو یک دور چلونده شو مطرح میکن تو 18 دقیقه، که آقا میگه آقا تمامی اهل بیت بلا استثناء به دنبال اقامه حکومت بودن. کی میگه اهل بیت ما دنبال حکومت نبوده؟ ما اگر تاریخ اهل بیت رو برادر عزیز دورت بگردم به همین سیاق نکاتی که آقا تو این صد میفرماد، تو سایت حضرت آقام هست، اگر کسی تاریخ رو این گونه ببینه امروز متوجه میشه که چرا ما نباید به صورت هم پنجه بزنیم، حتی به قیمت این که اونی که باب میل من نیست از جبهه انقلاب بره رأی بیاره، بره رأی بیاره، ولی من نباید تو فضای داخلی جریان انقلابی به اندازه یه نیم سانت شکاف ایجاد کنم. کی ما این مسئله رو درک میکنیم برادرای بزرگوار؟ موقعی که تاریخ رو درست ببینیم. ما تاریخ رو غلط غلوط میبینیم، برای همین اینجوری داریم عمل میکنیم، اینجوری زندگی میکنیم. یکی از شبهاتی که وارد میکنن اینه که آقا بله زمان پهلوی صحیفه سجادیه چاپ میشد، یک روایتی از امام سجاد در اول صحیفه بود که حضرت مثلا مضمون روایت اینه که هر حکومتی قبل از قیام مهدی ما باطله. انقلاب شد، دیدن خب روایته رو چه کارش کنن، روایته رو حذف کردن، این صحیفه ها رو بدون روایت چاپ کردن. من رفتم توی جمعی، یکی با یک تمطراقی شروع کرد، بله شما این روایته رو حذف کردید. منم زدم زیر خنده، گفتم پسر خوب، تو میگی یه دونه، 17 تا روایت داریم که من میکنه اقامه حکومت رو قبل از حکومت حضرت ولی است. تو یه دونه اش رو فهمیدی، یکیش مال پیغمبره، یکیش مال امیرالمومنینه، دو سه تاش برای، یکیش برای امام سجاده، یکی دو تاش برای امام باقره، بقیش برای امام صادقه. 17 تا روایته. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مؤمن، آی مؤمنو که آی مؤمن یه کتابی داره این 17 تا روایت رو میاد مطرح میکنه. مثلا همین امام باقر علیه السلامی که جمعه روز شهادتش، آقا دل بدید، دل بدید. ما دیشب یه جای جلسه بودیم صحبت شد، گفتم آقا ما نمیدونیم در چه جغرافیایی، بچه ها دل بدید، ما نمیدانیم در چه جغرافیایی و در چه بازه‌ای از تاریخ ایستادیم. خدا میدونه بچه ها، من الان حسرت میخورم به حال شما، من الان دیگه رو مرز 40 دیگه، ای کاش چیزی که امروز تازه همین مثقالی هم که الان فکر میکنیم فهمیدیم، تو 20 سالگی فهمیده بودیم، تومنی 2000 بیشتر به درد انقلاب میخورد. ولی عمر رفت به بتالت، به مسخره بازی، به کارهای الکی، به احساس تکلیفهای یمندوغازی. همون مقداری برامون موند که با یه بزرگتری مشورت کردیم، همون راهیان نوره برامون مونده، همون راهیان نوره مونده، همون راهیان نوری که به لطف الهی با این طرز مدیریت کردنشون آقایون در راهیان نور رو تخته کنن، بهتر از اینی هست که امروز داری میبینی. همین راهیان نوره مون برام. من یادمه بچه ها یک سال با کم زیادش بعد نماز صبح بعضی روزا گریه میکردیم، بعضی روزا گریه نمیکردیم. امام رضا و امام حسین و حضرت زهرا رو همه رو میوردیم وسط که بیبی ما امسال بتونیم راهیان نور بریم فکه خادمی کنیم. تازه فکه ای که نه برق داشت، نه آب داشت، نه نون داشت، نه کولر گازی داشت، شبا یه ساعت پرپری اون موتور برق کار میکرد، تازه چراغام خاموش شد از 10 شب هم بعد پست میدادیم به خاطر اینکه منافقین احتمالش بیان یه خشاب ببندن تو اون رینگی بالا 60 بچه رو با هم دیگه یه جا بکشن. تازه تا صبح هم یه ساعت دوتا پست میداد، نه راهیان روی الان. همین مونده برام بابا، تا جوونی، تا استعدادشو دارید، تا وقتشو دارید، تا گرفتاریای ما نشدید، خیلی خودمونی بگم، تا به قمار نیفتادید، برسید به داد خودتون اگه میخواید به درد امام زمان بخورید. یکیش این آقا تاریخو چجوری میخونی؟ اینجا کجاست؟ تمامی پیغمبران اولوالعزم در منطقه غرب آسیا به پیغمبری مبعوث شده. دیگه همه تون اهل علمید، برید بررسی هاشو بکنید. تمامی پیغمبران اولوالعزم. آقایون دیگه همه تون الحمدلله یه رویکرد معارفی دارید دیگه، درسته؟ درسته یا نه؟ من شما سوال میکنم، آیا ما در عالم امر اتفاقی داریم؟ بچه ها بگید من بدونم بیدارید، داریم یا نداریم؟ پس این که تمامی پیغمبران اولوالعزم در منطقه غرب آسیا به پیغمبری مبعوث میشن اتفاق بفرمایید، پس چیه؟ دقیق ترش حکمتی که این گفت، دقیق ترش برنامه خداست. این حرفا رو همین الانش هم نمیشه برای مردم عموم الان زدا، ولی برای شما احتمالاً بشه زد. البته شما رو با تردید عرض میکنم. چرا تنگه هرمز باید در جنوب کشور ما باشه؟ چرا؟ بابا حاج آقا ولمون کن. به خدا جدی دارم بهت میگم. چرا؟ نه با خب همونه. حرفم اینه. پس خدا داره بر اساس یه برنامه کارو جلو میبره. تمامی پیغمبران و اولوالعزم در منطقه غرب آسیا به پیغمبری مبعوث میشن. تو منطقه غرب آسیا یه نقطه به قول شما عزیزان تحصیل کرده یه نقطه استراتژیک داره به نام حجاز که اون پیغمبر خاتم اونجا به پیغمبری مبعوث میشه. آقا با من باشید تا برسیم ببینیم امام باقر چه کرده برای مردم ایران. منطقه غرب آسیا نقطه استراتژیکش میشه حجاز. پیغمبر عظیم الشأن اسلام تمرکز تربیتیش به سمت شرق حجازه، یعنی ایران. این که میفرمایید پیغمبر روایت داره مردمی از شرق مثلا قیام میکنن در دوران مهدی ما، منظور از شرق شرق حجازه، چون پیغمبر تو حجاز داره روایت میخونه. به مردم میگه مردمی از شرق قیام میکنن، منظور شرق حجاز. شرق حجاز یعنی ایران، که حالا اون ایران به اون گستردگی میشه همین یه قسمت چه میشه همین ایران ما. اما جریان سقیفه تمرکز تربیتیش به سمت منطقه بفرمایید غرب حجازه. پیغمبر برای فتح خیلی مهمه. پیغمبر برای فتح الفتوح کردن جنگ نظامیش فلشش به سمت غرب حجاز بود که دیگه نذاشتن که حالا واردش بشم خیلی حرفه. حالا یه بار بعد بشینیم با هم حرف بزنیم. مثلا یکی از نکات سطحی نگری به تاریخ اهل بیت از جمله تاریخ پیغمبره. الان 28 صفر شهادت آقا رسول الله و ایام اواخر ماه صفره، شما تلویزیون وجدانن امسال ببینید، ببینید راجع به پیغمبر چی میگن. منم یه سوال مطرح میکنم با چند تا خبر. خبر اول اینی که پیغمبر رحلت نکرده، شهید شده. شهید شده یعنی ترور شده، ترور شده یعنی مسموم شده. کی مسمومش کرده؟ اون خانو پیر زن یهودی در خیبر. فاصله خیبر تا شهادت پیغمبر 4 ساله. این چه سمیه که 4 سال عمل نکرده؟ پس این رده. خب باریکالله. پس پیغمبر رو از نزدیکانش مسموم کردن، گیری هم نداریم کیه، نفوذه. حالا سوالم اینه، پیغمبر در سال آخر عمر شریفش داشت چی کار میکرد که دستگاه نفوذ به این نتیجه رسید دیگه نمیشه این پیغمبر رو تحمل کرد؟ یعنی به قول ما پیغمبر پاش از خط قرمز دیگه گذاشت اونورتر. برید ورق بزنید آقایون معارفی، 1 سال آخر عمر پیغمبر رو با ذره‌بین بیفتید به جونش، به یه نتیجه بیشتر نمیرسید. اگه دوتا شد بگید منم بدونم. پیغمبر رسید به موته. موته کجاست؟ یه قدمی فلسطین. یعنی اگر پیغمبر 1 سال دیگه از عمر شریفش باقی میمون، مسئله فلسطین برای همیشه تاریخ حل میشد. شما 21 سال از خدا عمر گرفتید، چند تاتون تا حالا شهادت پیغمبر رو اینجوری دیدید؟ بگید ببینم. نه اینکه من الان دارم حرف جدید میزنم، تو چند تا منبر از این حرفا شنیدید؟ اون تاریخی که آقا تو اون صوت داره مطرح میکنه این تاریخه، نه این تاریخی که ما داریم میشنویم. خب و جالبه بدونید، بله بعد پیغمبر که حاج آقا فلسطین فتح شد، فلسطین فتح شد، اما کلیساهاشو درشو بستن. اما در کنیساها رو بفرمایید، در کنیسه ها رو نبستن، کلیسه ها رو بستن.
چی؟ دیگه ما همین الانش هم دست و پنجه داریم رحم نرم میکنیم با یهود. بگذاریم. خب اما مسئله تربیتی اهل بیت شرق حجاز ایرانه، درست شد؟ امام باقری که روایت داریم تو مدینه منع قیام میکنه، پسرش علی ابن محمد رو گسیل میده به سمت منطقه‌ای به نام کاشان به درخواست مردم و به فرزندش دستور میده شما در منطقه کاشان که ایشون میاد در منطقه اردهال مستقر میشه، شما نماز جمعه بپا کن و کرسی قضاوت به راه بینداز. حضرات معارفی بزرگوار، نماز جمعه و کرسی قضاوت از شؤون چیه برادر من؟ بفرمایید. از شؤون حکومت. اولین جغرافیایی که در ایران درش اقامه حکومت شد منطقه اردهال و کاشانه. این همون امام باقره، همون امام باقری که تو مدینه حضرت من میکنه، همین امام باقر پسر بلافصلش رو گسیل میده سمت ایران. لذا آقا میفرماید تمام اهل بیت به دنبال اقامه حکومت بودن. بله تمام اهل بیت دنبال اقامه حکومت. این عبارتی که راجب امام زمان مطرح میکنیم، همه میگیم آقا همه بلند میشن، حالا من نمیخوام تکرار کنم، تمام اهل بیت ما این ویژگی رو داشتن، ولی زمینه فراهم نشد، مردم همراهی بفرمایید نکردن. امام زمان ارواح الله الفدا هم زمانی ظهور میکنه که مردم همراهی کنه. بله به خاطر برای همینه امام داره ادله رو میبره که آقا اگر امام مثلا بعضی از این روایات امام ناظره به اون کسی که سوال کرده منعش میکنه، میگه تو بشین سر جات، تو اصلا قواره این حرفا نیستی. یه جا امام شرایط رو مطرح میکنه، اصل اقامه حکومت رو نفی بفرمایید نمیکنه، شرایط الان محقق نیست. این ابو مسلم خراسانی که تو کتابای ما سفید سازیش کردن، تو کتابای دینی ما مثلا در دوره راهنمایی اگه اشتباه نکنم، ابو مسلم خراسانی از عوامل حکومت بنی عباسه، اومد به امام صادق عرض کرد که آقا ما همه در رکاب تو می‌جنگیم، حضرت گفت پاشو بیرون. قاصد نامه آورد که یا ابن رسول الله نامه برای شما آوردم، حضرت نامه نخونده رو سوزون. قاصد گفت آقا حداقل می‌خوندی جواب می‌دادی، حضرت فهمو چشتو واکنی دارم جواب میدم. کار به جای رسید، بعضی از اطرافیان امام صادق به حضرت خورده گرفتن آقا چرا شیعه کی چنین فرصتی به دست بیاره؟ حضرت میفرماد بنی عباس به دنبال اقامه حکومت ما نیستن. و طبق معمول مردم گوش به حرف امام صادق هم بفرمایید گوش به حرف امام صادق هم نکردن. بنی عباس با قدرت علوی ها بنی امیه رو ساقط کرد، خودش نشست بر مسند حکومت، از جهاتی به مراتب بدتر از بنی امیه بود. حرف امشب حقیر سرتا و تقصیر اینه عزیزان بزرگوار، امام باقر علیه السلام اگر امامی بود که میرفت یه گوشه میشست چهار تا روایت میخوند تفسیر قرآن میکرد، به خدای پیغمبر هیچ خلیفه‌ای با او کار نداشت، هیچ کی باش کار نداشت، که هیچ امکاناتم بهش میدادن، پولم بهش میدادن، آقا تو با ما کاری نداشته باش، بیا در این مسجد پیغمبر بشین قرآن بگو روایت بخون، ولی کاری با بنی امیه بفرمایید نداشته باش. این که میبینید امام باقر من و شما رو شهید میکنن، پس معلومه کار امام باقر فراتر از خوندن یه نماز و قرآن و گرفتن یه روزه بوده، مسئله جدیتر از این حرف هست. و انقدرم جدی هست که دیگه میبینن نه دیگه نمیشه این امام باقر رو تحمل کرد، بعد از سر راه ورش داشت. اگر میخواهیم امروز در این دوران حیات انقلاب اسلامی به درد نائب امام زمان بخوریم، باید قرائتمون رو از تاریخ درست کنیم آقایون،
چه میخوای بری سیاسی بخونی، چه حقوق بخونی، چه الهیات بخونی، هر چی که داری میخونی. به هر حال شما دارین درس میخونید، به درد انقلاب بخورید دیگه. اگر میخواید به درد انقلاب بخورید، اصطلاحاً بهش میگن شما اگر میخواید در برابر تمدن غرب بایستید، اساس تمدن غرب عقبش به فلسفه تاریخ غربه. برید از اساتیدتون بپرسید. تمدن غرب تکیه گاهش فلسفه تاریخ غربه. شما نمیتونید در برابر تمدن غرب تمدن نوین اسلامی بپا کنید بدون فهم درست از فلسفه تاریخ اسلام. و بنده دارم با دقت عرض میکنم در طول تاریخ بشریت هیچ اندیشمند مسلمان و شیعه‌ای به اندازه امام و حضرت آقا در مورد فلسفه تاریخ مباحث جدی ندارن. در حالی که ما الان حضرت علامه جعفری داره، علامه طباطبایی رحمت الله علیه داره، حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه داره، اندیشمندان ما از این حرف فلسفه تاریخ دارن، ولی به جامعیت نگاه آقا و امام در فلسفه تاریخ نیست. و از شما سوال میکنم، اگر اینو من و شما ندونیم کی بدونه؟ برادر من، اگر شما یه دانشجوی دانشگاه امام صادق فلسفه تاریخ ندانید کی بدونه؟ مثلا یه نکته عرض کنم، ببین این نوع نگاه رمزگشایی به شما میده تو صحبت‌های آقا. همه میگیم آقا ما صحبت‌های آقا رو در 14 خرداد شنیدیم. شنیدیم؟ آقا همی شنیدیم. آینده نگری یعنی چی بچه‌ها؟ درسته آقا راجب آقا فرمود امام شخصیت آینده نگری بود، نه فقط در مسئله فلسطین، در تمام مسائل امام شخصیت آینده نگری بود. یعنی چی آینده نگر بود؟ میتونم سوال کنم ازتون، امام آینده نگر بود یعنی چی؟ اساساً یک رهبر الهی وقتی آینده نگره یعنی چیه؟ یعنی داره چیکار میکنه با جامعه؟ یه ذره جدیتر بهش نگاه کنید. آینده نگری امام یعنی بشارت‌های امام. شما از اول انقلاب تا به امروز ببینید هیچ بشارتی از امام و آقا نبوده که محقق بفرمایید نشده باشه. تمومه؟ یا مثلا آقا می‌فرماید که خدمت شما عرض کنم که طوفان الاقصا یک معجزه بود. آقا کلمه معجزه یعنی چی؟ ما آذری زبان داریم اینجا؟ داریم بچه‌ها؟ بین شما آذری زبان داریم؟ کیان دست بالا؟ میدونید که در روزه کسی به گرد پای آذری‌ها نمیرسه. در روزه کسی به گرد پای اینا نمیرسه. شما اینا که آذری زبانن میفهم من دارم چی میگم، نه که من خودم آذری زبان نیستم ولی اینو میدونم. یه بیت شعر ترکی خونده میشه، ترجمه برات میکنه ولی اون فهمی که اون آذری زبان از اون بیت حظی که میبره، ماها اون حظ رو بفرمایید، ما اون حظ رو بفرمایید نمیبریم. میگه خودت باید ترکی یاد بگیری تا بفهمی این چیه. من معادل فارسیش میکنم خرابش میکنم. ما چرا از کنار کلمه معجزه راحت میگذاریم؟ انقلاب اسلامی معجزه قرن. حسن باقری از معجزه های انقلاب اسلامی بود. طوفان الاقصا معجزه بود. خب یعنی چی؟ نه تو خیلی سطحی مسئله رو میگی. نه، موسا وقتی چوب دستش بود غیر خودش، بچه ها با من باشید، با من باشید، غیر خودش، هیچ انسانی باور نمی کرد. یا بذار اینجوری بگم، موسا وقتی چوب دستش بود، عصای چوبیش دستش بود، همه انسان ها اگر ازشون سوال می کرد، یعنی تمام انسان هایی که اون زمان زنده بودن، که آقا به نظرت این چوب چه میشود؟ یکی میگه آقا اینو میشه هیزومش کرد بسوزونیمش، یکی میگه باش علک درست میکنیم، یکی میگه باش دست بیل درست میکنیم. درسته؟ یعنی شما از تمام بشریت سوال میکردید، حول و محور همین حرفا میرفت جلو، در حد همین که اساس میشه، بیل میشه، علک میشه، هیزم میشه. درست میگم آقا؟ دقت میکنید حرفو؟ خب حالا وقتی خدا به اراده الهی عصای موسی اژدها میشه، یعنی چی میشه؟ یعنی یه حرفی میاد بالاتر از همه حرف های بشر. نه هم سطحش. یعنی یه حرفی بالاتر از همه حرف های بشر که از هیچ جهتی به حرف بشر سنخیت، بفرمایید بچه ها با من باشید، سنخیت نداره. یعنی معجزه. انقلاب اسلامی معجزه بود. یعنی قرائتی که امام از انقلاب ارائه کرد، اولا هیچ بشری در اون زمان به مخیرش این قرائت خطور نمی کرد، یک دو این قرائت هیچ سنخیتی با قرائت حاکم بشر بفرمایید نداشت. یعنی معجزه. حالا شما با این تعریف برو بشین فکر کن. آقا می فرماید طوفان الاقصا معجزه بود. یعنی چی؟ یعنی خدا تمام معادلات ابلیس و کفر رو با هم زد زمین. یعنی شد یه دست برتری که هیچ تحلیلگری چنین تحلیلی راجع به این مسئله بفرمایید نداشته. این چیز عجیبی نیست که یه گروهی به نام حماس چنین قدرت نمایی کنن در عالم؟ این چیز عجیبی نیست برادر من. حرف اینه ما باید نوع نگاهمون به تاریخ اهل بیت بره به سمت نگاه جهادی و حکومتی اهل بیت. شما وقتی این نوع نگاه رو به تاریخ حضرت باقر داشته باشید، حالا بیایم سر این سفره آیه قرآن بشینیم. ان الذين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. تو نمیتونی در عصر غیبت کبرا دم از امام زمان بزنی بدون سختی. لذا به سرعت میفرماد ثم استقاموا. این چه قرائتی از اسلامه که پشتش استقامت داره؟ و همون قرائت امام باقر، همون قرائت امام صادق، همون قرائت ابی عبدالله. سختی داره. انقلابی موندن سختی داره. از انقلاب دم زدن بفرمایید سختی داره، فحش داره، اذیت داره، بیخوابی داره، بیچارگی داره، آوارگی داره، بدبختی داره. بنده بالا منبر میتونستم امشب بگم برادرها بیایید بشینیم سر سفره فضائل حضرت باقر، دو تا روایت براتون بخونم. همم گفتم به به. این حرفایی که من بالا منبر میزنم اینا فحش خوردن داره. جامعه بعضیاشو نمیپذیره، بعد کتک بخوری تا بپذیره، بعد چوب بخوری تا بپذیره، بعد فحش بخوری تا بپذیره. دقت میکنید حرف رو؟ لذا حضرت باقر علیه السلام یکی از اون نگاه های جهادیش اینه که حضرت اولین حرکت اقامه حکومت در ایران به دست حضرت باقر علیه السلام بود. لذا شما اگر در مشهد اردهال تشریف ببرید زیارت، ثواب زیارتی حضرت علی ابن محمد، ثواب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام، این روایت امام معصومه که هر کس علی ابن محمد را در اردهال زیارت کند، حسین را در کربلا
زیارت کرده است. اینم عجیبه. هر کس عبدالعظیم حسنی را زیارت کنه، حسین را، خب چرا امام باقر را نه؟ چرا امام صادق را نه؟ چرا امام عسکری را نه؟ چرا حسین را زیارت کرده است؟ اینم از اسرار عالمه که باید درش دقت کنیم. من یه سلام به آقا ابی عبدالله بدم و انشالله رفقامونم فیض میدن. از باب این که جلسه یه ذره گرمای بهتری هم بگیره، آقایون هم باز میتونن یه چند قدمی بیان جلوتر، این بزم عزا رو یه مقدار آره. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا غريب الغرباء، ويا قتيل الأبرار، خیلی ها با کاروان ابی عبدالله همراه شدن، اما منزل به منزل دیدن بوی خون و شهادت میاد، حسین و رها کردن. استاد ما میفرمود تو زبان آن حرف دلتو بزن، حسین جان جان مادرت، من اومدم بمونم، من دورامم زدم دیدم خبری نیست، جوونیم رفت دیدم خبری نیست، همه خبرها فقط پیش خود دربار، یه حرف دلی رو اینجوری عرض میکنم، دوره ما تو بچگی ها سیاق تربیتی مادرها عموما اینجوری بود، قضایی درست می کردن، همین قضا بود، کسی حق بهانه گیری نداشت، بعضی موقع به قول خودمون این شیطون تو جلدمون می رفت، هوا برمون می داشت، این چیه؟ مثلا ننمون اشکنه درست کرده بود، من نمی خورم، دم زور میزدم بیرون به عشق رفیقام، یه نیم ساعت یه ساعت با هم گرده میگرفتیم، دونه دونه میرفتن خونه شون، من میموندم و یه کوچه تنها و هوای گرم، گشنه با خودم میگفتم عجب غلطی کردم، سر سفره نشسته بودم پاشدم. امیدوارم بفهمی چی میخوام بگم. برمیگشتم خونه، میومدم تو آشپزخونه، روم نمیشد به مادرم بگم غلط کردم، تو این سکنج آشپزخونه میشستم، زانو بغل میگرفتم، قیافم زار میزد، مادر من گشنمه، نرم داشت ظرف می شست، وزد ظرف شستن شیراب و می بست، سفره رو یه گوشش رو پن می کرد، نونش رو می زاش، سبزیش رو می زاش، همون کاسه غذای خودم رو نگر داشته بود برام، فقط یه جمله بیشترم نمیگفت، میفرمود تو که قرار بود بیای چرا رفتی،
چی میخوای بگی زد؟ به خدا از زهرا سهم هممون رو نگرداشت. بچه ها بیاید برگردیم، کجا بهتر از خونه ای که مادرش فاطمه. دارم با همه وجودم بگم برات، امشب بگو مادر چادر مشکی تو به کمرت بستی، محرمم نزدیک. یه تنه برا حسینش گریه میکنه، عالم به پای فاطمه نمیرسه. میخوام بگم تا اینجا تو خودت ما رو بزرگمون کردی. امشب اومدم بگم بق امام باقر، ما رو برگردون مادر. به قول استاد ما میفرمود او ازت راضی بشه، امام زمان ازت راضی. السلام علیک یا ابا عبدالله. روزم همین یه جمله باشه، مادرم و بقه همین یه روزه، امشب قسم بدیم. آخ بی بی جان، امام باقر این روزه رو خواند، فرمود به خدا قسم جد ما هنوز نفس میکشید، عصر رو بدنش داخت. آخ غریب مادر حسین.